با سلام حضور همه خانم‌ها و آقایان، قبل از اینکه خود بحث رو شروع کنم، یعنی از روی نوشته بخونم، چند تا نکته رو عرض کنم. چرا عنوان شاعر رو برای شریعتی انتخاب کردم؟ فکر کردم که بگم روشن فکر دینی، یا بگم روشن فکر، یا روشن فکر مذهبی، یا هر چی. دیدم این کلمه روشن فکر به قدری انگار دستمالی شده و مخدوش شده که پاسخگوی آنچرا که میخوام امروز بگم نخواهد بود. اصطلاح روشن فکر وقتی که امروز بیان میشه، همونطور که آقای یوسفی هم اشاره کردن، انگار منقطع از جامعه هست، انگار ارتباط زیادی با دردها و رنجهای جامعه نداره. برای همین گرچه دوست داشتم بگم شریعتی روشن فکر دینی، ولی این کلمه رو انتخاب نکردم. اما خود بحث رو که بخوام خدمتتون بگم، چند تا واژه هست، این واژگان رو اول معنا میکنم. یکی خود واژه شاعر هست از نگاه من، که شاعر یعنی چی؟ توی این متنی که من میخوام خدمتتون ارائه بدم، منظورم از شاعر چی هست؟ و دوم قبیله، و سوم مفهوم حق و باطل، و بعد مفهوم دوست و دشمن. ابتدا شروع میکنم از تبارشناسی واژه شاعر. این واژه که امروز در زبان ما متداول است، به روزگار قبل از اسلام در حجاز باز میگردد. بعد از اسلام هم با تغییراتی معنایی به زبان پارسی راه یافت. شاعر اسم فاعل است برای شعر. واژه شعر نیز دارای جفتی عینی و مادی است به نام شعر، به نام موی. در نگاه اول شاعر یعنی کسی که در قلمرو زبان و گفتار میتواند ظرافت‌هایی را به باریکی موی تشخیص دهد و بیان کند. اما این فقط لایه سطحی و آشکار معنای شاعر است. در لایه عمیق‌تر شاعر کسی بود که با ناخودآگاه جمعی قبیله خیش ارتباط داشت و دغدغه‌های پنهان و مقفول قبیله خیش را در قالب زبانی ادبی بیان می کرد. نفوذ شاعر به روح جمعی قبیله هموزن دغدغه ای بود که نسبت به جهان و مردمان پیرامون خیش داشت. یعنی جان شاعر آمیخته با رنج و درد و اندوه آشکار و پنهان همه افراد قبیله بود. از این رو کلام شاعر واگویه ای از رنج و درد همه قبیله بود و به همین مناسبت این کلام برای افراد قبیله آشناترین و درونی ترین کلامی بود که همگان آن را نه با گوش عقل و درس و بحث، که با حس قدرتمند عواطف درونی خود درک می کردند. بنابراین می توان گفت که شاعر وجدان مدفوعه و زبان گویای قبیله بوده. شاعر به دلیل ارتباط با روح جمعی یا با ناخودآگاه قومی، گاهی منادی حوادث آینده نیز بود. حوادثی که گاه قبیله را تهدید به نابودی می کرد. این بود که گاه کلام شاعر سبب آگاه شدن اعضای قبیله از فاجعه‌ای که در کمینشان بود می‌گشت. حتی از نگاه برخی پژوهشگران شاعر پیامبر قبیله و پیشوای آن در زمان جنگ و صلح بود. این رو من به نقل از نولت که اینجا نوشتم که وقتی که شاعر رو در قبیله داره تعریف میکنه به عنوان پیامبر قبیله و به عنوان کسی که همه دغدغه و رنج قبیله رو در خودش داره. اما مفهوم قبیله در نظام قبیله‌ای آنچه اصل و اساس در هستی افراد شمرده می شود قبیله است. هویت فردی کاملا تحت شعاع هویت جمعی است. افراد در دامن قبیله متولد می شوند، در چتر حمایتی قبیله رشد می کنند و همچون پدران خود به نام قبیله و برای بقای قبیله به زاد و ولد می پردازند. مردان بزرگ و سلحشوران و جنگاورانی که جان خود را در راه اعتلای قبیله باخته اند به روح جمعی قبیله می پیوندند و با جد اعلای قبیله یگانه می شوند. جد اعلای قبیله نیز با خدای قبیله در همامیخته است. بنابراین روح جمعی قبیله صرفاً به روح جمعی زندگان قبیله خلاصه نمی شود، بلکه همه آنها که از آغاز شکلگیری قبیله تولد یافته اند، زندگی کرده اند و مرده اند، همه و همه عناصر در هم تنیده ای می شوند در روح جمعی قبیله و در ناخودآگاه جمعی آن. اینجا من یک اشاره ای عرض کنم که این اصطلاح ناخودآگاه جمعی رو از کارل گوستاو یونگ گرفتم و خب طبیعتاً این یک اصطلاح قدیمی نیست که ما بخوایم در متون گذشته دنبالش باشیم. یک چیزی هست که بعدها یونگ این رو بیشتر روش کار کرد و طرحش کرد. از این رو قبیله مانند یک شخص بزرگ دارای هویتی مستقل بود و روح پیچیده مخصوص خود را داشت. قبیله تمامی جهانی شمرده می شد که فرد می تواند در آن زیست کند. از این جهت اعضای قبیله برای ارتباط با عرصه های پنهان و روح جمعی قبیله نیاز به شاعر پیدا می کنند. این یک اشاره کوتاهی به مفهوم قبیله و اینکه هویت قبیله بر هویت فرد مسلط هست و خود فرد به خاطر قبیله هست که باید فداکاری کنه، باید کار کنه و این هویت اصلش مال قبیله هست و نه فرد. اینه که در نظام قبیله‌ای عاشق شدن حتی ممنوع بود و داستان‌هایی مثل داستان لیلی و مجنون رو به وجود می‌آورد به این دلیل بود که اگر فلانی مثلا عاشق فلانی بشه دیگه به فکر این روح جمعی قبیله نمی‌توانه باشه. اما قسمت سوم شاعر و قبیله. کارکرد کلام شاعر در قبیله، شاعر به همون معنایی که عرض کردم، از جهات گوناگون میتوان مورد تأمل قرار داد. کارکرد کلام شاعر را در قبیله از جهات گوناگون میتوان مورد تأمل قرار داد. به گمان من مهمترین آن را در چهار مورد میتوان خلاصه کرد. اول، شاعر به عنوان وجدان مقفوله قبیله که میتواند دردها و رنجهای ظاهراً پنهان قبیله را آشکار کند. خیلی وقتها شده که مردم از رنجی یا از یک مشکلی واقعا دارن رنج میکشند ولی خود اون مردم نمیدانن که از چی دارن رنج میکشند و این شاعر هست که با اون دقت نظری که داره و با ارتباط با روح جمعی داره میتوانش قبیله رو متوجه این بکنه که از کجا دارن رنج میکشن و علت این رنج هاشون چی هست. دوم، شاعر با توجه به ارتباط با روح جمعی قبیله قادر است برخی حوادث را که در کمین قبیله است پیشگویی کند. باز این قسمت بحث رو اگر کسانی خواستن بیشتر روش تأمل بکنن، گفتم یه مقدار زیادش برمیگرده به مباحث ناخودآگاهی که یونگ مطرح میکنه و از اون طریق من فکر میکنم که بشه مبحث شاعر رو به خصوص در شاعرانی که قبل از حتی به اسد در شبه جزیره بودن میتوان اینها رو دید. حتی در آثار حافظ، فردوسی ما همین روحیه رو خیلی خیلی به طور واضح میتونیم ببینیم. سوم، قبیله برای قدرت یافتن در برابر دشمنان خود نیاز به بازخوانی نیاکان اساطیری خود دارد و این کاری است که انجام آن از عهده شاعر برمی آید. در قسمت قبلی عرض کردم که تمام کسانی که از دنیا رفتن به روح جمعی قبیله می پیوندن، یعنی روح یک فرد که می مرد اینطوری نبود که مثلا حالا بگیم به بهشت رفت یا رفت به یک عالم دیگه، نه، این به روح جمعی قبیله می پیونده و هرچی که نامداران و فرهیختگان و جنگاوران قبیله بیشتر باشن در گذشته، اینها در واقع اون درخت تنومند قبیله رو بارورتر و تنومندترش می کردن. چهارم، قبیله در برابر دشمن علاوه بر سلاح و قدرت قهرمانانش همچنین نیاز به کلامی دارد تا گزنده تر از سلاح دشمن را به زانو درآورد. همین بود که یکی از مهمترین ویژگی های کلام شاعر قبیله هجا است. هجا حذف کردن، این که شاعر قبیله وقتی که با یک قبیله دیگری میخواست این قبیله به جنگه، سران اون قبیله یا قهرمانان اون قبیله رو حذف میکرد. اما زبان شاعر، و بعد اینم نمیدونم حالا بعدن نوشتم یا نه، اینم بگم که خود واژه کلمه و کلم از روش کلم گرفته شده. کلم یعنی زخم، اصلش کلمتهو یعنی زخمی به او زدم که اثرش پیدا شد. در واقع کلمه این نبوده که صرفا یک معنای مثلا ذهنی داشته باشه، نه، یه اثر بسیار جدی میگذاشته در طرف مقابل. مخاطب شاعر همه افراد قبیله هستند. از این جهت زبان شاعر به لحاظ قالب واژگانی همان زبانی است که مردم پیرامونش با آن سخن میگویند و نیازهای خود را به وسیله آن زبان بیان میکنند، اما در ساختاری ادبی، یعنی همین واژگان و الفاظ هنگامی که برای بیان دغدغه های ناخودآگاه جمعی از سوی شاعر به خدمت گرفته میشود در چینش متفاوتی قرار می‌گیرد و از زبان معمولی و ابزاری به زبان ادبی تبدیل می‌شود. علت این تغییر یک بازی تفننی در زبان نیست، بلکه به ضرورت بیان چیزهایی است که با زبان معمولی و حتی با زبان علمی نمی‌توان آن را بیان کرد، به ویژه هنگامی که شاعر به خلق چشمنداز تازه‌ای مبادرت می کند. به تعبیر دیگر زبان شاعر صرفاً زبانی علمی نیست، بلکه بیشتر زبانی عاطفی ادبی هست. این یک قسمت خلاصه‌ای که راجع به مفهوم شاعر، مفهوم قبیله و زبان شاعر اشاره کردم بهش. فصل دوم صحبتم با اندکی تسامح به ویژه با پذیرفتن تغییر نام قبیله از قبیله نژادی به قبیله ایدئولوژیکی می توانیم ویژگی هایی که برای شاعر قبیله برشمردم همانان را در کلام و گفتمان شریعتی ببینیم. اینجا یه توضیح مختصری اجازه بدین عرض کنم که در گذشته وقتی می گفتیم قبیله، صرفاً رابطه نژادی بین افراد بود که این قبیله رو تعریف می‌کردن با این رابطه نژادی، هر کس که خیشاوند باشه. البته بود قبیله‌هایی که اینها خیلی ضعیف می‌شدن و برای اینکه حذف نشن از صحنه هستی ناچار بودن با یه قبیله قدرتمند دیگری پیمان ببندن و تحت نفوذ اون قبیله قدرتمند قرار بگیرن تا اون قبیله از اینها حمایت بکنه و اینها بودنشون در این هستی حفظ بشه. اما به هر حال این هست که قبیله ها بر اساس رابطه نژادی و رابطه خونی بود، اما با تغییر ساختارهای اجتماعی کم کم این قبیله های نژادی تبدیل به قبیله های فکری میشه، تبدیل به قبیله های ایدئولوژیکی میشه، تبدیل به قبیله های تخصصی میشه، تبدیل به قبیله های صنفی میشه، تبدیل به قبیله های حزبی و سیاسی میشه و قبائل مختلف دیگری شکل میگیره. فرض بفرمایید یک گروهی که پزشک هستن، در یه چیز خاصی هم تخصص دارن، خب اینا در تمام جهان همدیگه رو کم کم پیدا میکنن و برای خودشون یه قبیله میشن. روزنامه نگاران برای خودشون یه قبیله میشن، نویسندگان کم کم برای خودشون یه قبیله میشن. این قبائل جدید دیگه بر اساس اون روابط خونی و روابط نژادی نیست، اون روابط از بین میره و قبائل جدیدی جاشو میگیره. تقسیم بندی دوست و دشمن در قبیله جای خود را به تقسیم بندی حق و باطل در ایدئولوژی میدهد. ما وقتی که توی قبیله میگیم فلانی دوسته فلانی دشمن هست، این دوستی و دشمنی صرفاً بر اساس این هست که فلانی که دشمن هست به قبیله ما حمله کرده یا یک نفر از افراد قبیله ما رو کشته. حالا اینه که به حق کشته یا به ناحق کشته اونا بحث نیست، بحث اینه که فلانی رو مثلا یا به قبیله ما ضربه زده. اما در اینجا این تقسیم بندی که قبلا در اون قبائل به نام دوست و دشمن به اون صورت بود تغییر میکنه و جای خودشو به یک تقسیم حق و باطل میده در روند ایدئولوژیکی. کتاب حسین وارث آدم تشیع علوی و تشیع صفوی را میتوان به عنوان نمونه های قدرتمند از این تقسیم بندی نام برد. یا اون بحثی که حتی جناب احمدزاده اشاره کردن از مذهب علیه مذهب، ببینین یه تقسیم بندی جدیدی به وجود میاد در اینجا که بحث حق و باطل هست. آیا این که حالا تا اینجا این تقسیم بندی رو داریم، این که آیا در زمانه ما چنین روی کردی پاسخگوی حل مشکلات ما هست یا نه، این بحثی درازدامنه. یعنی ما در یک روزگاری با حق و باطل و بحث ایدئولوژیکی و مرزهای خط‌کشی‌هایی که فلانی حق فلانی باطله با این اومدیم جلو و حالا واقعا این بحثه که آیا میتوان هنوز هم با مرزبندی‌های ایدئولوژیکی و قبیله‌های ایدئولوژیکی در این جهان هستی معنایی پیدا کرد و زندگی معناداری داشت؟ این جای تأمل و پرسش هست. در اینجا البته سوء تفاهم دیگری هم پدید آمده که متاسفانه تا حدود زیادی این سوء تفاهم عبارت از آن است که مخاطب شریعتی به جای آن که به گوهر حق و باطل در نهاد بشری توجه کند، این مسئله را بیشتر معطوف به اشخاص و جریانهایی کرد که برخی به حق هستند و برخی بر باطل، و در فرجام مضمون حق و باطل در نگاه بسیاری از مخاطبان شریعتی تا حدود زیادی این شد که به جای مبارزه با ظلم و مبارزه با استثمار و مبارزه با تزویر تنها به مبارزه با ظالم و استثمارگر و تزویرگر بپردازد. این رویکرد در جغرافیای زمانی خود شاید گریزناپذیر بود. اینی که مخاطبان شریعتی در اون زمان یک چنین رویکردی رو پیدا کردن که به جای اینکه به خود ظلم توجه بکنن، مفهوم ظلم چی هست و چگونه ظلم رو باید کمرنگتر و کمرنگترش کرد، صرفاً به اشخاصی رو نشانه می رفتن، فلانی ظالم هست، فلانی ظالم هست، فلانی استثمارگر هست، اینا از بین ببریم. اما اینکه در زمانه ما هم گره‌گشا باشد جای تأمل دارد. منظورم از این رویکردی هست که در قبل از انقلاب وجود داشت. این مورد را شریعتی خود اشاره می کند که بدبختی همه روشنفکران نیم بند این بوده است که همیشه با استعمارگر، با ظالم و بد مبارزه می کرده اند، در صورتی که با ظلم، با استثمار، با مالکیت فردی و با نظام بهره‌کشی که بچه مستقیم آدم را تبدیل به قاتل می کند باید با این مبارزه کرد. این مجموعه آثار 18 صفحات 114 و 115. به گمان من با تفکیک این دو از یکدیگر است که می توان مبارزه اصیل و پایدار، انسانی و ثمر بخش را آغاز کرد. من اجازه می خوام یه مثالی بزنم تا این نوشتم یکم روشن تر بشه. من با روستاها زیاد ارتباط دارم، هنوز هم گاهی خب میرم، خودم هم پساکویی هستم، حالا اومدم اینجا با دوستان پسا مدرن بیشتر صحبت میکنم. در اونجا من میبینم تمام اکثر این روستایی ما در جنوب خراسان مثلا اکثرا منتظر امام زمان هستن، بدون برو برگرد، همشون منتظر هستن یک کسی بیاد که اینا را از ستم و ظلم و تجاوز و اینجور چیزا نجات بده. و جالبه که همشون به همدیگه ستم میکنن، همشون حق همدیگه رو پایمال میکنن، همشون به عناوین مختلف به همدیگه دارن کلک میزنن، دروغ میگن. باور بفرمایید زمینهای همدیگه رو پشت سر همدیگه میاد، مثلا یک راسته های هست که مرزهایی که اونجا میکنن بهش میگن پلبجه، این پلبجه رو با سنگ مشخص کرده، همین که میبینه طرف روش اون طرفه این سنگ رو بر میداره نیم متر میذاره این طرفتر، دیارو تراکتورچیه میگه از اینجا مثلا شخمتو بزن. همین آدم وقتی که باهاش صحبت میکنی عمیقا منتظر امام زمانم هست که بیاد نجاتش بده. ببینین من میخوام اینو بگم که اصلا مفهوم ظلم، مفهوم ستم، مفهوم استثمار انگار برای اکثر مردم ما واقعا جا نیفتاده. خب ما میبینیم فلانی انگشت‌نما میشه، فلانی مثلا ستمگره، خب بریم با اون مبارزه کنیم، ولی خود این مفهوم ظلم اینجا جا مونده. انگار ظلم یک مصدر هست، نه به لحاظ لفظی، بله به لحاظ لفظ هم ظلم مصدره و ظالم اسم فاعله، اینجا ظلم یک مصدره به لحاظ حتی معناییش، یعنی اینکه خود ظلم اگر مورد تأمل قرار نگیره دائم ظالم‌های تازه‌ای رو تحویل جامعه میده. شریعتی به تمامی وجود دغدغه مردم، محرومین و مستضعفین را دارد. یعنی به گمان من گرایش سوسیالیستی شریعتی به دین صرفاً پیروی از مد روز نبود، بلکه یک دغدغه وجودی بود که می توانست رنج دیگران را در خیش تجربه کند و این ویژگی از آن شاعر قبیله است نه از عالم. شاید همین ویژگی بود که شریعتی ابوذرها را به ابن سیناها ترجیح میداد. باز از خود شریعتی یک پاراگراف میخونم: زندگی برادرانه در یک جامعه جز بر اساس یک زندگی برابرانه محال است. چه نمیتوان در درون یک اقتصادی که رنج اکثریت برای اقلیتی گنج می سازد و بنیاد آن بر رقابت و بهره‌کشی و افزون طلبی جنون آمیز و حرص استوار است، و انسانها را به دو قطب متخاصم گنجور و رنجور تقسیم می کند و طبقه ای به وسیله طبقه ای دیگر استثمار و استخدام می شود و زندگی را می سازد که در آن بنی آدم همچون کرکسان حریص بر مرداری ریخته اند و این مران را همی کشد مخلب و آن مرین را همی زند منقار. با پند و اندرز و آیه و روایت و اخلاق نمیتوان چنین زندگی را ساخت. برادری دینی، وحدت ملی و یگانگی انسانی در نظام طبقاتی و استثماری و مالکیت فردی مضامین ادبی و فلسفی است که فقط به کار سخنرانی و شعر می آید و موضوع انشاء توحید الهی در جامعه‌ای که بر شرک طبقاتی استوار است لفظی است که تنها به کار نفاق می آید. این کلمه منافق، کلمه منافق تنها این نیستش که یک کسی جلو رو شما یک حرفی میزنه پشت سرتون یک حرف دیگه میزنه، اون کسی هم که فاصله ایجاد طبقاتی داره میکنه اونم منافقه. نفق یعنی چی؟ نفق یعنی شکاف، نفق یعنی حفره، نفق یعنی سوراخ. و انفاق یعنی چی؟ یعنی اینکه بیان این سوراخ رو پر کنن، این حفره رو پر کنن، این شکاف رو پر کنن. و منافق یعنی چی؟ یعنی کسی که این شکاف رو زیاد میکنه. و جالبه که کلمه انفاق معمولا و اکثرا در ارتباط با مسائل اقتصادی هست، اما کلمه منافق رو آوردن از تمام مضامین اقتصادی خارجش کردن و صرفاً بردنش توی یک حوزه معنایی. در حالی خب این کلمه منافق خودش از همون ریشه نفق هست و با همون انفاق ارتباط داره اصلا. حقیقت چیزی بود که باید به وجود می اومد، باید شکل می گرفت، اما واقعیت نگذاشت که حقیقت شکل بگیره. حقیقت این بود که علی باید عدالت رو پدید می آورد در روزگار خودش، اما واقعیت شمشیر ابن ملجم نگذاشت. حقیقت همیشه چیزی هست که یک گام فراتر از واقعیت امروز شما هست و بلکه گاهی 10 گام بالاتر از واقعیت امروز شما هست. تفاوت حقیقت و واقعیت در همین هست که واقعیت اونی هست که الان هست و حقیقت اونی هست که باید باشه و نیست، و این واقعیت در پروسه عمل باید اون حقیقت برسه. در این بازخوانی ها البته به واقع بودگی تاریخ دینی چندان اهمیتی نمیداد، بلکه ذهن مخاطب را بیشتر به حقیقتی معطوف می کرد که باید می بود و باید پدید می آمد و باید پدید بیاید، اما پدید نیامده و تحقق نیافته است. درست از همین جا است که زبان سمبولیک، شاعرانه و نمادین را جایگزین زبان مستند تاریخ نگاری علمی می کند. اتفاقی که در این روی کرد پدید می آید این است که ذهن مخاطب را از توجه به گذشته واقعی معطوف به آیندهی آرمانی می کند. در این پردازش تازه به ویژه می توان از بازخوانی شخصیت هایی همچون علی، فاطمه، حسین و زینب یاد کرد. در این بازخوانی شریعتی همه الفاظ، همه مضامین و همه دالهای کهنه، دال اون الفاظی که دلالت بر چیزی میکنن، و همه دالهای کهنه و نو را به خدمت میگیرد، نه برای آن که ذهن را به گذشته بازگرداند، بلکه برای آن که یک وضع موجود را بازگوید و طرح چشمانداز تازه ای را رقم زند. به تعبیر دیگر زبان حماسی و شاعرانه شریعتی زبانی در حصار دال با دال نیست. این زبان هنری امروز است که از دایره معنا و زبان پای بیرون نمی گذارد و در عالم ذهن باقی می ماند. زبان شریعتی با عالم وجود ارتباط برقرار می کند و رابطه تازه‌ای میان دال و مدلول ایجاد می کند. این نکته رو من داشتم قبل از اینکه بیام اینجا برای یکی از دوستان میگفتم یکی از مشکلات ما واقعا این هستش که ما در خانه زبان به تعبیر امروزیان زندگی میکنیم و مثلا متن مقدس رو فقط از رابطه الفاظش با هم دیگه در رابطه با الفاظش با هم دیگه بحث میکنیم. این رو در عالم عین نمیتونیم بیاریم، اینو در ارتباط با هستی نمیتونیم قرارش بدیم. به گمان من نگاه شریعتی یک نگاه معنوی نمیدونم بیرون از این عالم هستی نیست، بلکه یک نگاه هستی شناسانه هست. یک نگاه هستی شناسانه فرق میکنه با یک نگاهی که صرفاً معانی خیلی خوبه ذهنی ارائه بده و شما هم بشینین به به خیلی خوبه و بعد که میان توی جامعتون یه جامعه گزنده. ما از نظر معانی امروز معانی بسیار قدسی خوبی در اختیار داریم. آسمان اندیشه ما آسمان بسیار قدسی هست، اما زمینی که روش زندگی میکنیم بسیار پلید و پلشت و زشت و خراب هست. این معنیش چیه؟ الفاظی که بیان میکنیم انگار اصلا هیچ ارتباطی با زندگیمون نداره. هممون شدیم اهل معنا، نگاه هستی شناسانه نداریم نسبت به این زندگی. همچنین زبان گزنده و طعن کارساز شریعتی نسبت به مخالفان ایدئولوژی، نسبت به مخالفان این ایدئولوژی بازخوانی شده نه تنها از هجای شاعر قبیله کم نمی آورد، بلکه بسیار قوی تر و براتر از آن است. یک دفعه مثلا یادم شریعتی توی که از صحبتاش برداشت گفت که خاک تو سرت که توی هم شدی شاعر قرن هفتم، که برداشتی میگی در آن ایام که ما را وقت خوش بود ز هجرت 656 بود، یعنی اون وقتی که مغول‌ها حمله کرده بودن به ایران و اینجا نهضت بکش بکش را انداخته بودن، بعد تو داری میگی که در این ایام ما را وقت خوش بود. حالا اینو یک تعریضی داشت شریعتی به سعدی، دیگه ما از همون زمان آقا نتونستیم با این سعدی یک رابطه عرض کنم که خوبی برقرار بکنیم. میخوام بگم این طنز اینقدر قوی هست، این هجای شریعتی واقعا اینقدر قوی بود. اما در این حال این به اون معنا نیست که شریعتی، یعنی وقتی که حجب میکنه دیگران رو، به این معنا نیست که فرصت سخن گفتن به مخالف رو نده. میگه آزادی انسانی را تا آنجا حرمت می نهیم که مخالف را و حتی دشمن فکری خیش را به خاطر تقدس آزادی تحمل کنیم و تنها به خاطر این که می توانیم او را از آزادی تجلی اندیشه خیش و انتخاب خیش بازور باز نداریم و به نام مقدسترین اصول مقدسترین اصل را که آزادی رشد انسان از طریق تنوع اندیشه ها و تنوع انتخاب ها و آزادی خلق و آزادی تفکر و تحقیق و انتخاب است با روش های پلیسی و فاشیستی پایمال نکنیم، زیرا هنگامی که دیکتاتوری غالب است احتمال این که عدالتی در جریان باشد باوری فریبنده و خطرناک است، و هنگامی که سرمایه‌داری حاکم است ایمان به دموکراسی و آزادی انسان یک ساده‌لوحی بیشتر نیست. بعدم اضافه میکنه در جای دیگه باز علامت این که جامعه و فردی از لحاظ فکری پیشرفته و باز است این است که قدرت تحمل عقیده مخالف را زیاد دارد. شاید بتوان گفت که این تحمل سخن مخالف ریشه در اعتقاد عمیق شریعتی به دیالکتیک هم دارد. اینها به گمان من عمده‌ترین مضامینی بودند که مخاطبان شریعتی می‌نیوشیدند و کلام این شاعر قبیله را با جان و روان خود در می‌آمیختند، چرا که ما مخاطبان شریعتی پیش از آمدن او انگار قبیله خود را گم کرده بودیم، مانند کسانی که وطن خیش را گم می‌کنند. به نظر من دینگردانی یا رها کردن دین درست مثل وطنگردانی یا بیوطن شدن هست. نسل امروز به گمان من نسل بیوطنی هست، نسلی که دین رو رها کرده به گمان من نسل بیوطنی هست. و خب اینم مشکلش از اونجاست که من گفتم نیم ساعت وقت دارم. با این همه شریعتی گذشته از دغدغه‌های جمعی که در نوشته‌هایم به نام اجتماعیات اسلامیات تجلی یافته، همچنین شریعتی شاعر انسان تنها هم هست، اگرچه آن تنهایی که او برای خیش می سراید با آن تنهایی که دیگران برای خیش متصورند تفاوت بسیاری دارد، اما به هر حال واگویه های شریعتی در کبیریات به گونه ای است که انگار هر کسی می تواند خیش را در آن کبیر و در آن واگویه ها پیدا کند. قسمت آخر بحثم رو ارائه کنم. عبور نگاه ما از ایدئولوژی به تراژدی این بحثه، چون نوشتن فرصت من تمامه، من فکر کردم نیم ساعت وقت دارم و نمیدونم شایدم نیم ساعت شده. منظور از ما بیشتر کسانی هست که مخاطبان مشتاق شریعتی بودیم. واقعیت این است که روزگار شریعتی برای ما روزگار نبرد ایدئولوژی ها هم بود، و اگر چه نبرد به هر حال هنوز هم هست، اما گویا این نبرد امروز برای اغلب ما وجهی تراژیک پیدا کرده. شاید به دلیل اینکه ما اون روزگار واقعا وقتی که شریعتی میگفت مبارزه با ظلم، اونو نمیفهمیدیم، فقط میرفتیم سمت مبارزه با ظالم. از این نگاه عمده ترین وجه تمایز میان ایدئولوژی و تراژدی، ایدئولوژی به اون معنایی که ما میفهمیدیم نه به اون معنایی که شریعتی میگفت، از این نگاه عمده ترین وجه تمایز میان ایدئولوژی و تراژدی شاید این باشد که در تراژدی آدمی از مرزهای حق و باطل و از خط‌کشی‌های ارزش گذاری شده با عنوان‌های دینی و درست و نادرست‌های ایدئولوژیکی عبور می‌کند و انسان را، اعم از دوست و دشمن را و مخالف و موافق را، نه در گرو دین و مذهب و ایدئولوژی، بلکه در پنجه تقدیر سهمگین می‌یابد که دوست و دشمن را به بازی گرفته و هزار گونه مصیبت و برادرکشی و خویشاوندکشی را برای آدمیان رقم می‌زند. هزینه این عبور البته کم نبود و کم نیست. اغلب ما هنوز از نگاه کردن به پشت سر خیش هراسانیم. شما از موقع انقلاب به این طرف رو نگاه کنین، یعنی در آغاز انقلاب دیگه نبرد ایدئولوژیکی بودش دیگه تمام. حالا این نبرد ایدئولوژیکی و این حق و باطل ها به اون طریقی که نگاه میکردیم چه کشتارهایی رو به وجود آورد و چه کرد؟ اغلب ما امروز از نگاه کردن به پشت سر خیش هراسانیم، از دیدن واقعیت کنونی نیز گریزان هستیم. ما از میان کشته‌های بسیاری عبور کردیم تا به اینجا رسیدیم. با این همه انگار حالا و در این حال هوا شاعری نداریم که این وجه تراژیک زندگی ما را بسراید و بر ما و برملا کند. وجه این تراژدی با عرض کنم ایدئولوژی همین بود که در تراژدی هر طرف که کشته بشه هم راوی سوگواره هم مخاطب سوگواره. در ایدئولوژی معمولا اینجوری نیستش. وقتی که طرف مقابل کشته میشه، خب این طرفی خوشحالی میکنه دیگه، اونهایی که کشته میشن اونا رو میگه هلاک به هلاکت رسیدن، اینا که از ما کشته میشن اینا همه شهید هستن دیگه. خب یعنی این تفاوت خیلی جدی رو داره. اما در نگاه تراژیک آدم آدمه، هر طرف که دشمن ما هست کشته میشه، ما هم سوگوار خواهیم بود. شاید همین باشد که از سه میراث شریعتی که اجتماعیات و اسلامیات و کبیریات بود، تسلای رنجهای خیش را در کبیریات جستجو میکنیم و شریعتی امروز نه شاعر قبیله بلکه تنها شاعر تنهایی های ما شده است، چون قبیله ای به جا نمونده. نه قبیله ایدئولوژیکی هست به گمان من الان در میان مخصوصا روشنفکران دینی، نه قبیله فکری هست به اون صورت، این قبیله ای شکل نگرفته. هر کسی در تنهایی خودش هست. و شریعتی امروز نه تنها شاعر قبیله، بلکه تنها شاعر تنهایی های ما شده است. اگرچه این گمانه هم دور نمی نماید که بخشی از جامعه ما شاید در آینده ای نه چندان دور واگشتی دوباره به سوسیالیسم دینی داشته باشد و شاید این بار بتواند آن را بشناسد. این رو همه ما می دونیم که امروز هر کسی واقعا فقط به فکر خودش هست و اینی که همسایه در چه وضعیتی هست، اینی که اون یکی دیگه در چه وضعیتی هست، اینی که جامعه ما چی هست، اصلا به این کار نداره. هر کسی میخواد بار خودشو ببنده، هر کسی میخواد خودشو نجات بده، هر کسی به فکر تنهایی خودشو، حد اکثر خانومشو و همون چند تا بچهش هست، تموم شد رفت دیگه. اما آیا این وضع چه مصیبت‌هایی رو به وجود میاره؟ شاید ما باید این مصیبت‌ها رو ببینیم تا کم کم باز یک بازگشت دوباره به سوسیالیسمی که شریعتی میگفت داشته باشیم، اما به تعبیر تی‌اس الیوت شاعر انگلیسی میگفت که ما به همان جا میرسیم که آغاز کرده بودیم، اما این بار آنجا را خواهیم شناخت. شاید در این واگشت دوباره‌ای که من فکر میکنم در آینده به هر حال این نسل به سوسیالیسم دینی باز برگرده، با این تفاوت که در گذشته این سوسیالیسم مطرح شد و شریعتی میگفت که این سوسیالیسم مهمترین و با ارزشترین کشف انسان جدیده، خب ما اونجا نشناختیم و حالا آمدیم به اینجا رسیدیم، شاید دوباره برگردیم و شاید این بار که برگشتیم اون رو بشناسیم. و سلام.